بسیار متشکر متشکر آقای حسن زاده، مجوز رو پیگیرش باشین، اون بحث جلب و جذب سرمایه گذار میمونه. متشکر از دو عزیز هم آقای حتما سپاسگزار. آقای سید اشرفی، آقای حسن زاده و مردم ایران، بدرود، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهیتون. از برکت حسین علیه السلام عنوان برنامه بعدی است که با هم میشنویم.
بازار عاشقان در دشت نینوا قدر میبخشند زندگانی را.
قدم ها باید استوار باشند چونان رجزخانی حسین، لب ها باید آتش دیدار داشته باشند چونان کام اصغر، و دل ها باید هزار باره آماده کشته شدن و زنده شدن باشد، همچون وجود زهیر که اگر هر روز عاشورایی است و هر آن کربلایی، امامی هست و شمری هست و خیمه‌ای هست و شبی که یا می شود در تاریکیش پنهان شد و رفت، و یا در روشنایی امامش ذوب گشت و ماند، و انتخاب هنوز همان است که از حیوان انسان می سازد.
استان کرمانشاه استانی است که از اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌های متفاوتی تشکیل میشه. کرمانشاه همه جمعیتش تشیع نیستن، جامعه اهل حق رو داره، جامعه اهل تسنن رو داره، و جالب بدونید در خیلی از هیئت‌هایی که در استان کرمانشاه در این ایام خیمه عزای امام حسین اونجا برافراشته میشه، خیلی از برادران و خواهران اهل سنت ما اونجا کمک میکنن به برگزاری بهتر این هیئت‌ها. در خیلی از نزورات برادران اهل حق و اهل تسنن کمک میکنن، و این نزورات رو خیلی ها در تأمین اون اگر نقش داشته باشن، در بیشتری از محله های استان کرمانشاه و شهر خود کرمانشاه اهل تسنن به نوعی میشه گفت میزبان عزای فرزند رسول الله.
شیر پرچم دار لشکر ای حسین، شیر دلاور، تو میدشی ایانی جان بداد سردار بی سر. شیر پرچم دار لشکر ای حسین، شیر دلاور، تو میدشی ایانی جان بداد سردار بی سر. دشمن
مشتاق صفایی سلام، خسته نباشید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که دقایقی را در خدمتتون هستم.
زنده باشید. کرمانشاهی هستید؟
بله، کرمانشاه.
پذیرایی از میهمانان مجلس اعضای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، از دیگر سنت ها و رسم های دیرین این مراسم قدسی و الهی است. مردمان علاقمند به اهل بیت در قالب نزورات و با تأمین مایحتاج و وسایل مورد نیاز و یا اهدای پول، عشق و ارادت خود را به نمایش گذارده و در هر قوم و خطه‌ای متناسب با خصوصیات فرهنگی و رسومات خیش در این امر خداپسندانه مشارکتی فعال و مستمر دارند، تا آنجا که حتی پیروان دیگر ادیان و مذاهب نیز برای برآورده شدن حاجاتشان در زمره بانیان پذیرایی از عزاداران حاضر در تقایا حضوری چشمگیر داشته و دارند.
خودتون چند سالتون هست؟
35 سالمه و از 18 سالگی دیگه رسما وارد فضای کسب و کار شدم. به واسطه این که خب حرفه پدری ما کسب و کار و بازاری بودن، همین مسیر رو توامان با کسب علم و تحصیلات ادامه دادیم و در کنار اینکه مسئولیت صنفی و یک نهاد صنفی، یک نهاد مدنی رو به عهده داشتم، به تحصیلات دانشگاهی پرداختم و الانم در خدمت شما.
زنده باشید ان شاء الله. هیئتی که زیر نظر شما اداره میشه در کرمانشاه هست؟
بله، در کرمانشاه هست. هیئتی است که بنده بهترین خاطرات دوران کودکیم رو در همین هیئت داشتم و خوشبختانه این توفیق رو داشتم این عنایت اهل بیت استمرار پیدا بکنه و تا به امروز هم که در خدمت شما هستم در این هیئت عضویت دارم و به عنوان یکی از خادمین غلامان درگاه امام حسین خدمت کارم.
فکر میکنید این از کجا میاد؟ اینکه آدم در سن و سال شما خودش رو خادم امام حسین بدونه و وقتی به کودکیش برمیگرده میگه اون زمان هم قصه همینطور بود، وراثتیه یا اینکه نه در گذر زمان از اجتماع اکتساب میشه؟
تلفیقی از هر دوتای این مباحثی است که شما فرمودید. کشور ما کشوری است که مفتخر به پرچمداری تشیع در جهانه، مفتخر به پرچمداری اهل بیت و جوانان این کشورم برند هیئتی بودن براشون بزرگترین افتخاره. بنده هم از این قاعده مستثنا نیستم. از طرفی هم معتقدیم که همه اینها پیرو علت و معلولهای متعددی میتونه باشه که یکی از اونها دعای خیر پدر و مادرهای ما هست، نوع پرورش و آموزش آموزه‌های دینی توسط مادران ما هست که مسیر رو به سمتی میبره که از کودکی بدون اینکه شاید الفبای معنویت رو بفهمی، بدون اینکه از عرفان چیزی بفهمی، الف فلسفه شهادت چیزی بدونی، ناخودآگاه طوری رفتار میکنن که ماها رو جذب دستگاه امام حسین میکنن که تا مدت‌های مدیدی زندگی دنیوی و آخرت ماها رو بیمه میکنه. لذا همه اینها جز این عوامل هست و خوشبختانه محیطی هم که پیرامون ما هست و در اون جامعه داریم زندگی میکنیم، محیطی است که در این باب خوشبختانه فضا مساعد است برای اینکه افراد و مردم جذب اهل بیت بشن. البته نه فقط در گفتار، که انشالله در اعمال و رفتار خودمون هم پیرو و اهل بیت بشن.
مسئولیت ها حالا به واسطه افزایش سن شما و خدمتی که شما از لحاظ مالی به هیئت میکنید توی این سال ها چه فرقی کرده؟
ببینید، تنها جایی که سمت و عنوان و منصب و مقام نمیشناسه همین دستگاه اهل بیت و هیئت های امام حسین. آدم وقتی که اونجا ورود میکنه، من این رو به عینه نه در مورد خودم، در مورد خیلی از بزرگان دیدم که افتخارشون این بوده که اونجا پذیرایی بکنن، استکانی رو بشورن، اونجا کفشی رو جفت بکنن. این اصطلاحات عامیانه است که بین ماها رد و بدل میشه. نوکری مردم رو بکنن، جارو بکنن بساط امام حسین رو، این معمولا کمتر پیش میاد. کسی که در این فضا از معنویت این حیات بهره برده باشه ولو اندک، درگیر این قفس عنوان و عناوین و مناسب قرار نگیره و با همون فضایی که بهره معنوی ازش برده تو اون فضا بتونه در این محیط های پر از خیر و برکت بهره برداری های معنوی دنیوی اخروی خودش رو داشته باشه. یکی از کارهای خوبه که هیئت ما همواره خودشون مقید به اون و رعایت اون به اصطلاح دونسته، برگزاری مناسبت‌های متناسب با ایام خاص در تقویم و مزین کردن اون به نام شهدا است. کرمانشاه شهر عبور زائرین عتبات عالیات بوده. کرمانشاه شهری بوده که همین نونبرنجی که شما امروز به عنوان سوغاتش دارید ازش اسم میبرید و اسم برده میشه، روزی با عنوان کلوچه برنجی به عنوان توشه راه زائرین تهیه شده و با این نگاه تولید شده. خب مسیر عبور زائرین بوده، همین باعث شده، من فراموش نمی کنم، بزرگان ما نقل میکردن زمانی نه چندان دور وقتی که زوار از کرمانشاه عبور میکردن و ایام خاص سال، نه همه ایام سال، در ساعاتی به کرمانشاه میرسیدن که میبایستی اتراق بکنن، بر سر اسکان و سکنا دادن به این زوار دعوا را میافتاده تو کرمانشاه که من باید توفیق میزبانی زوار اهل بیت رو داشته باشم.
بازار عاشقان در دشت لیلوا آرمی بخشند زندگان را. از برکت حسین
هزینه هیئت ها بسته به نوع پراگنش جمعیتی، نوع فعالیت های فرهنگی اون هیئت متفاوته، اما از همه مهمتر اینه که این هیئت ها همواره میبایستی با هزینه های مردمی اداره بشن و این روند ادامه پیدا بکنه. هیچ وقت ماها نباید به دنبال این باشیم. بساط وقتی که اسم امام حسین باشه، خودش خودجوش خودش به صورت فراگیر اداره میشه. من نقشی در اون ندارم، من شاید به عنوان یک خادم اونجا ایفای نقش بکنم، ولی خود بساط روبراه میشه.
کشور ما کشور اسلامی هست، حکومت ما حکومت اسلامی هست. فکر میکنید اقتصاد کجای حکومت اسلامی ماست؟
در بعد اقتصاد اسلامی ما شاید آنچه که دین به ما آموخته و آنچه که ما عمل میکنیم اندکی نه مقدار زیادی فاصله داره. دین به ما آموخته اگر کسی از روی نیاز به سوی ما دست یاری دراز کرد، اون رو بی پاسخ نگذاریم. اگر کسی از ما وعده خداونده که قرض الحسنه در راه رضای خدا بده، خداوند 10 برابر اون رو پاداش بهش میده.
خاطره ای دارید از دوران کودکیتون تا به امروز، از هیئت هایی که درشون فعالیت کردید، از همون کارهای کوچیک کف جفت کردن تا الان که بانی هیئت هستید؟
کار خوبی که یکی از اساتید قرآن در هیئت ما انجام میداد و اون موقع من فکر میگم کلاس 4 یا 5 ابتدایی بودم، این بود که برای تلاوت قرآن اقدام به فراخوان در بین همون اعضای حاضر در هیئت میداد و یک پاداش یکی از این خودکارهای روانویس اون موقع، حالا به لحاظ تنوع خیلی خودکاری که ما ازش استفاده میکردیم دارای تنوع کالایی نبود، اما اون چیز جالب بود، همین باعث رغبت میشد. من یادم نمیره از اون 10 روز اینقدر تمرین میکردم تلاوت قرآن رو، حتی کلاس رفتم که حداقل در طی اون 10 روز 4 یا 5 شبش رو من قرآن افتتاحیه مراسم رو بخونم و این خاطرات رو هیچ وقت من فراموش نمیکنم. البته نه به خاطر دریافت اون هدیه باشه، اما اون کار قشنگی که ایجاد انگیزه برای ما کودکان میکرد رو هیچ وقت فراموش نمیکنم و اینکه همین ها باعث میشد که ما به سمت صرف نظر از اون بهرمندی از معنویات اون حیات بودیم به سمت قرآن سوق پیدا بکنیم و به تبع اون به سمت نماز اول وقت، به سمت اجرای آنچه که خداوند در آموزه های دینی به ما گفته سوق پیدا میکردیم، رعایت حق و ناس رو در اولویت خودمون قرار میدادیم و امیدواریم که این روند استمرار پیدا بکنه و از این چنگانگی و تعارض در رفتارها انشالله مسون بموند.
آنچه که یادتون دادن رو الان نشر میدین، یعنی اون رغبتی که در شما ایجاد کردن به واسطه گرفتن یک جایزه که شما قرآن خوان و قرآن شناس بار بیاید رو الان در حیاتتون پیاده میکنید.
من جمله زیبایی رو از آیت الله بهجت شنیدم، در خیلی از محافلی که مینشینم اون رو نقل میکنم. گفته شده که بالاخره علمایی که به محضر ایشون شرفیاب می شدن از ایشون مطالبه موعظه نصیحتی رو داشتن و این جمله همیشه آویزه گوش منه که جدید نمیخواید چیزی رو یاد بگیرید، به همون اندازه که یاد گرفته اید عمل کنید. من فکر میکنم اگر امروزه همه ما به اندازه اون چیزی که یاد گرفتیم رو عملی میکردیم، به همون اندازه که به ما گفتن دروغ گفتن گناهه، به همون اندازه به ما گفتن حق الناس رو باید رعایت بکنی که خداوند شاید از حق الله گذر بکنه، گذشت بکنه، اما از حق الناس نمیگذره، به همون اندازه رعایت میکردیم شاید خیلی از بزه‌ها و آسیب‌های امروز رو نداشتیم. لذا من همین توصیه رو باز به خودم دارم و همه شنوندگان عزیز، این رو ملاک قرار بدیم و صرف نظر از همین مباحث به خودمون بیایم و در واقع پیرو امام حسین باشیم و این جمله زیبا باز هم از حضرت آیت الله بهجته که ما تلاش بکنیم که حسینی باشیم نه حیات.
جاها امام حسین دست شما رو گرفتن و ایمان دارید که این اعتقاد شما بالاخره یک جای پشت پناه شما خواهد بود؟
تردید نداشته باشید، کسی که از اهل بیت با خلوص نیت طلب بکنه و اونها رو واسطه قرار بده از خداوند مطالبه حاجتی رو بکنه، تردید نکنید که برآورده به خیر میشه. برای ما که تو کسب و کاریم خیلی وقتا، من مصداق بارزش رو بخوام بگم، مباحث مالی است. اونهایی که عرض من رو میشنون و در کسب و کار فعالیت دارن میدونن یه وقتای حسابهای مالی سرشار از پوله، یه وقتایی نه، همین حسابها در گردش مالی برای پرداخت یک چک به 1,000,000 تومان پول، آدم از تامین 1,000,000 تومان پول عاجز میشه. بنده خودم مصداق عینیش برام بود که در یک مقطع یک معامله صورت گرفته بود، یک عقد قراردادی شده بود، برای تأمین بخشی از اون معامله به مشکل خورده بودم، تمام درها بسته شده بود و هیچ راهی جز این نبود که در یک شب عزیز توسل به اهل بیت و خاصه حضرت زهرا بکنم و جواب نگیرم. اون شبم رفتم و خواستم که حضرت زهرا آبرو بذاره. هیچ وقت فراموش نمیکنم که آبروی من رو خرید و از اون جایی که فکرشو نمی کردم خداوند وعده خودش رو محقق کرد و از جایی که فکرشو نمی کردم دست من رو گرفت. این هیچ وقت فراموش نمی کنم که میگیم عنایت خداوند به اهل بیت باشه، به موی بند میشه اما پاره نمیشه و این اتفاق برای خودمان افتاد.
بسیار خب، خدا حفظتون کنه، انشالله که هیچ وقت امیدتون ناامید نشه. سالهای سال کار کنید با همین امید و توسلی که ازش حرف میزنید و نسل بعد از شما همین جوری بار بیان که شما بار آمدید زیر سایه پدر و مادر بزرگوارتون. سالم باشید انشالله.
خیلی متشکرم، بندم تشکر میکنم از شما. به نوعی به خودمون دوباره اومدیم و در فضای معنوی هیئت ها سیر کردیم. بنده هم از خدا میخوام که همه جوانای این کشور رو به برکت وجود اهل بیت عاقبت به خیر بکنه، از همه مریضا رو شفای عاجل بده و همه جوان ها رو عاقبت به خیر و خوشبخت بکنه و به همه عزیزان در هر عرصه‌ای که دارن خدمت میکنن خیر و برکت واسع و حق ایامی که متعلق با آقا امام حسین.
امین.
و وفادار درا یار و یاور درا میرنگ علم دار درا سردار و سالار درا عباس عباس ای چون دفار ای آفتا خوشید رو لدی و آن جرگت کوا آگر
خستی دگیان آه عباسه عباسه سفتری مهر منیر خاوری مانگ تمام سروری عباس عباس شری کرامت او هیدری شامت داخل برا پشتم شکان قدم شمان جردم سزان لهنجر تا سول روان این گیر اکید ناسمان عباسم عباسم
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد،
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی، خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر، عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیاست.
شما چند وقت ازدواج کردی؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داری؟
همین یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
خواهیم توی تنها اینطوری تنها دیگه یه داداش خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید. بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری، حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی‌های خانواده سنتی است. به شدت به آداب و سنن خودمون وابسته ایم، متعهدیم و کسی از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری.
شما ببینید اونهایی که خانواده‌ای که چند تا فرزند دارن، بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا به هر حال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن، اون
تعاون دارن.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم که نه، برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک، ماما مثلا فلانی مثلا الان این رو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادن، خدا شاهده من بهشون مشتلق میدادم یا خوشحال میشدم. چرا اروپای، سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم در حال سیاست های دولت، سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم، حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلای سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل، نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن. بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی‌ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کج‌سلیقگی‌ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه چایی خوندم من، چطور اشکال نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در یک کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابرچالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
خرمشهر در اشغال بود، اما دلها هنوز آزاد بودند. پیکر دختری در میان خاکسترها جا مانده بود. ما رفتیم که قهرمانمان را برگردانیم، جان دادیم برای بازگرداندنش. او برگشت با دستانی که نه تنها پیکرش بلکه نامش را هم حفظ کردند. ایران قهرمانانش را فراموش نمی کند. هر نامی داستانی از رشادت است. سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
روزتون بخیر باشه، شنونده و همراه رادیو اقتصاد هستید. ممنونم که این رادیو رو انتخاب کردید و همراهی میکنید. شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید با ما در میون بگذارید. برای ارتباط با برنامه‌های زنده هم با شماره تلفن 22